بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث تعدد قرائت ها از دین، بحثمون رسید به هرمنوتیک فلسفی. این نظریه رو توضیح دادیم و اشکالاتی به این نظریه وارد کردیم. یه نکته ای از این بحث باقیمون که قرار شد که راجبش بیشتر توضیح بدیم. عرض کردیم یه مشکل اساسی توی نظریه هرمنوتیک فلسفی که در واقع حل این نظریه وابسته به اون هست، اینه که اون پیش ساختارهای ذهنی مفسر چجوری دخالت میکنن در فهم اون. ادعای صاحبان این نظریه این هست که این دخالت همیشه صورت میگیره و تفکیکی هم نکردن که تأثیر اینها آیا همیشه اختیاریه یا غیر اختیاری، باید این دخالت صورت بگیره یا نباید، یعنی ارزشمند هست یا ضد ارزش، میشه جلوشو گرفت یا نه. ظاهر صحبت ها اینه که همه اون پیش، اون چه که به عنوان پیش ساختار میشناسیم، پیش دانسته ها، تمایلات، فرهنگ، نیازها، یکسان تأثیر میکنن. یعنی اولا در اختیار مفسر نیستن، ضرورتا تأثیر میکنن و به همین دلیل هم به تبع این تأثیر ضروری نمیشه جلوشو گرفت. نمیشه بگیم خوب این تأثیر یا بده، چون دست من نیست. خوب و بد در امور اختیاریه، یعنی جاییه که من بتونم انتخاب کنم، گزینش کنم. بعد به من میگن که خوب این کارو بکنی یا بده، باید این کارو بکنی یا نباید. ولی وقتی دست من نیست، فقط میتونن به من اطلاع بدن که این کار داره اتفاق میفته، با خبر باش که این دخالت وجود داره. همین تفسیر فهم این بود که این دخالت اتفاق میفته. نمیخواستیم به مفسر بگیم که کجاها دخالت بده کجاها دخالت نده، این کار کجا باید صورت بگیره کجا نباید، کجا خوبه یا بد. اما به نظر میرسه که این اشکال اساسی همینجا، یعنی اینکه ما تفکیک نکنیم بین انواع پیش ساختارها و فکر کنیم که همه یکسان تأثیر میکنن. به نظر ما یه چیزهایی از پیش تو ذهن مفسر وجود داره که یا حتما تأثیر میکنه یا باید تأثیر کنه یا نباید تأثیر کنه، اینا با هم فرق میکنه، اینا رو باید از هم تفکیک کرد. بعضی چیزا هست که برای امکان فهم لازمه، اگه بخواد فهمی اتفاق بیفته حتما اینا دخالت میکنن. ممکن نیست که بدون دخالت اینا اصلا فهم متن اتفاق بیفته. البته بحث ما اینجا فقط منحصر در فهم متون هست. در فهم متن حتما یه پیش ساختارهای دخالت دارن، جوری که اگه اون دخالت اتفاق نیفته فهم متن نمیتونه صورت بگیره. مثل اطلاعاتی که مفسر داره از لغت، از قواعد زبان. اگه لغت رو بلد نباشه نمیتونه بفهمه اون متن یعنی چی، هیچ فهمی از اون براش حاصل نمیشه. قواعد زبانی رو بلد نباشه نمیتونه بفهمه که اون متن داره چی میگه. اینا شرط امکان فهم هستن، قطعا باید از اینا استفاده بشه. برای اینکه فهم اتفاق بیفته قطعا مورد نیازن، نمیشه از اینا استفاده نکرد. برخی دیگه امکان تأثیر دارن، یعنی اصل فهم وابسته به اینا نیست ولی چگونگی فهم میتونه به اینا وابسته باشه، میتونن تأثیر بذارن و فهم رو تغییر بدهند. خب حالا اونایی که میتونن تأثیر بذارن و فهم رو یه تغییری درش ایجاد بکنن، خودشون سه جورن. بعضی ها قرینه هستند برای اینکه مراد مؤلف رو ما بتونیم بفهمیم، در جاهایی که خود لفظ کاملا معناش روشن نیست، صرفا یک معنا رو نمیرسونه، میتونه معانی مختلف ازش برداشت بشه. یه قرائنی وجود داره که باید مؤلف برای مفسر برای فهم درست به اونها توجه کنه. اگه بخواد فهم درستی براش حاصل بشه، نیاز داره به اون قرائن، نیاز داره که اونها رو در نظر بگیره، به اونها توجه کنه. اینجا دخالت اون پیشدانسته ها که به عنوان قرینه‌ای میشن برای فهم مراد مؤلف ممکنه. میتونیم اونها رو دخالت بدیم، میتونیم دخالت ندیم. خب حالا باید دخالت بدیم یا نباید؟ برای اینکه فهم درست اتفاق بیفته حتما باید این کار رو بکنیم. اگه دخالت داره در اینکه یکی از اون معانی محتمل متعین بشه، حتما باید دخالت بدیم. یه لفظی رو حافظ به کار برده، شبیه این رو یه نفری که منکر خداست به کار برده. میخوایم شعر حافظ تفسیر کنیم. این توی فضای فکری حافظی که اعتقاد به خدا و پیغمبر داره و مسلمانه یه معنایی داره، توی ادبیات یه نفر ملحد یه معنای دیگری هم میتونه داشته باشه. اگر بدون این در نظر بگیریم که شخصیت مؤلف کیه، اعتقاداتش چیه، لفظ مجمله، مبهمه. قرینه ای میخواییم برای این که بفهمیم حافظ منظورش این بوده. یکی از اون قرائن ممکنه ویژگی های اعتقادی گوینده این سخن باشه. یا کنار این یه حرف دیگری زده، یه جایی شبیه این رو توضیح داده، اون میشه قرینه برای این. توجه به سخنان دیگر او لازمه برای فهم مراد واقعی او. میتونم اونا رو در نظر نگیرم، یه معنای دیگه ای هم بفهمم یا احتمال یه معنای دیگه ای بدم. برای اصل حصول فهم ضرورت نداره، ممکنه، ولی این دخالت برای فهم درست لازم اتفاقا. باید اونجایی که به عنوان قرینه استفاده میشه حتما ازش برای فهم درست استفاده بشه. بعضی از پیشدانسته ها میتونه استفاده بشه برای استنتاق متن، میتونه استفاده بشه. اینم جزء اوناییست که امکان تأثیر داره، ضرورت نداره ولی امکانش هست. یعنی شما میرید سراغ یه متنی که قابلیت ارائه چند معنا رو به شما داره. شما اگه سوال خاصی تو ذهنتونه، متوجه میشید که این متن میتونه جواب اون سوال باشه. اگه هیچ سوال خاصی تو ذهنتون نیست، معنا نداره که فکر کنید این جواب سوال شماست. به خصوص توی متن‌هایی که محتواهایی که چند لایه معنایی دارن، مثل قرآن کریم. ما ممکنه که همینجوری قرآن رو بخونیم، یه معنای ظاهری ازش بفهمیم. اما وقتی که یه سوالی تو ذهنمونه، راجب مسائل اجتماعی، راجب مسائل اقتصادی، راجب مسائل سیاسی، یه سوال خاصی تو ذهنمونه، همون آیه رو که میخونیم ممکنه متوجه بشیم که این میتونه جواب سوال ما هم باشه. در صورتی میفهمم که این جواب اون سواله که سوالشو قبلا در نظر بگیرم. اون پیش دانسته من که یک سواله میتونه تأثیر داشته باشه در برداشت جواب اون سوال از اون متن. لزومی نداره، یعنی اگر این سوالم نبود یه فهمی اتفاق میافتاد. برای اصل فهم ضرورت نداره، برای چگونگی فهم، کیفیت فهم، درجه فهم البته مؤثر هست. خب خوبه یا بده؟ باید از این پیش دانسته و پیش زمینه استفاده کرد یا نه؟ برای استفاده بیشتر بله، باید استفاده کرد. اگه میخواییم چیز بیشتری بفهمیم، خوبه که با سوال بریم سراغ متن. فکر کنیم آیا این متن میتونه جواب این سوال ازش برداشت بشه یا نه. اینم یه نکته. خب از این میشه توی اصلا روش‌های تفسیری حتی استفاده کرد. یعنی یکی از روش‌هایی که ما میتونیم در تفسیر قرآن کریم مثلا استفاده کنیم همینه که اول بیاییم موضوع بندی کنیم، موضوعات خاصی رو در نظر بگیریم. تفسیر موضوعی همینه، از پیش یه موضوعاتی رو فرض میکنیم، میخوایم این قرآن راجع به این موضوع چی فرموده. اما اگه یه آیه بخونیم موضوع خاصی تو ذهنمون نباشه، ممکنه نفهمیم، برداشت نکنیم که واقعا این آیه داره راجع به اون موضوع هم صحبت میکنه. بعضی از مفاهیم ظاهریش رو فقط ممکنه برداشت. یه نوع دیگه دخالت اینه که چیزهایی رو دخالت بدیم که در مراد مؤلف تأثیری نداره. میشه تأثیر داد، امکانش هست، ضرورت نداره برای اصل فهم. میتونم من چیزهایی رو دخالت بدم که مربوط به ویژگی های ساختار ذهنی خودم هست، اونا رو در فهم متن دخالت بدم، ولی ربطی به مراد مؤلف نداره. میشه دخالت داد، میشه دخالت نداد. باید دخالت بدم یا نه؟ نباید، ربطی نداره. این از جمله پیش ساختارهایی که نباید دخالت داد. کسی بگه که من اعتقاد دارم به وجود خدا، وقتی میبینم یه جمله یه کسی میگه که خدا وجود ندارد، من اینو یه جوری معنا میکنم، یه جوری برداشت میکنم که یعنی خدا وجود دارد. خب نمیشه، نباید، این برداشت غلطه. میشه دخالت داد، ولی دخالت بی جاییه. صرف این که شما دوست داری، شما اعتقاد داری، شما خوشت میاد نمیاد ربطی نداره به این که او چی داره میگه. او میگه دو دوتا میشه پنجتا. میگه این که محاله، پس لابد منظورش از پنجتا چهارتاست. نه نمیشه، لفظ تا به این معنا رو اصلا نداره. اون میگه دو دوتا میشه پنجتا، خب بی خود میگه. خب بگو بی خود میگه، نه اینکه اینو نمیگه، همینو میگه ولی بی خود میگه. چیزی که مطابق اعتقاد من نیست نمیتونم تحمیلش کنم که پس معنای مراد مؤلف هم نیست. نمیتونم مطابق تمایلات خودم، خواسته های خودم، سلیقه خودم مراد مؤلف رو از متن کشف کنم. میشه دخالت داد، ممکنه کسی این کارو بکنه، ولی کارو بی جایی میکنه. اگه بکنه کارو بی جایی میکنه. این مجوز نیست که چون پیش ساختار ذهنی منه پس دخالت میکنه تو فهم. خود به خود دخالت میکنه، نمیشه هم جلوشو گیره. فهم دیگه اینجوری اتفاق میفته دیگه. نه خیر، اینطوری نیست. این از جمله عواملی است که اولا امکان تأثیر داره، بعدم ربطی به کشف مراد مؤلف نداره، پس نباید دخالت داد. به نظر ما بدفهمی ها اینجاها اتفاق میفته. بدفهم بد یعنی همین، یعنی اینی که ربطی نداره به مراد مؤلف. و مقصود از فهم یک متن همینه که ما مراد اون مؤلف رو درک بکنیم. بفهمید.
ببخشید، در مورد نکته اخیر، در صورتی که مثلا بنده دنبال نکته خاصی هستم و متنی که میخونم متشابه باشه، واقعا واضح نباشه، هم میتونم فرض مثلا نکته‌ای رو که مورد نظر خودم هست برداشت کنم با توجه به پیش‌زمینه‌ای که در ذهنم هست. بعد از اینجا ما چطوری میتونیم بفهمیم که آیا مقصود مؤلف همین چیزی که من برداشت کردم، در صورتی که حالا قرینه خاصی هم نداشته باشه؟
اونی که عرض کردیم ممکنه و مجازه، یعنی به لحاظ معرفتی مجازه و قابل توصیه، این دوتاست. یکی قرینه ای باشه برای فهم مراد مؤلف، یکی این که قرینه ای باشه برای برداشت یه معنای بیشتر باز از متنی که تابع این معنا رو داره. اما اگه صرفا نظر شماست، یعنی نظر شما اینه که مثلا فرض بفرمایید که ارث زن و مرد برابر باشه، بعد میرید سراغ قرآن میبینید خلافش نوشته، میگید نه اینو باید یه جور دیگه فهمیدش، این مطابق رأی، این میشه تفسیر به رأی. تفسیر به رأی دقیقا یعنی همین، یعنی اون سلیقه من، تمایل من، نظر خودمو بخوام تحمیل کنم بر اون متن، متنی که تابع این معنا رو نداره. حتی اگه تا به این معنا رو داشته باشه، در صورتی میتونم اینو حمل کنم بر رأی خودم که قرینه ای باشه، نه چون رأی منه پس اون منظورش اینه. اینم باز ربطی نداره. اگه توی کلمات خودش، توی اعتقادات خودش قرائنی بتونید پیدا بکنید که از بین دوتا معنا میتونه شما رو نزدیک کنه به یکی از اون دوتا معنا، اون به لحاظ معرفت شناختی معتبره، نه اینکه من نظرم اینه. نظر شما منطقا هیچ ارتباطی نداره با نظر او، مگر اینکه یه جایی خود او گفته باشه که نظرات من با نظرات تو یکیه. مثلا فرض کنید پیغمبر و امام باشه، که اینا دیگه شخصش خیلی فرقی نمیکنه، چون نظراتشون به هم برمیگرده، نور واحده. پس در واقع یه جاهایی ارتباط وجود داره منطقاً بین اون پیش دانسته هایی که ما داریم و مراد مؤلف، اونجاها باید استفاده کرد. بعضی جاها برای اصل فهم مثلا لازمه که به طور طبیعی استفاده میشه، بعضی جاها منطقاً ارتباط داره و میشه استفاده. پس در مجموع میشه اینطوری بگیم که اونجاهایی ما از پیش ساختارهای ذهنی خودمون باید استفاده کنیم که ربطی داره به مراد مؤلف، به فهم مراد مؤلف منطقا مربوطه. یه جاهایی ضرورتا تأثیر داره بر فهم که عرض کردیم استفاده میشه به طور طبیعی، یه جاهایی امکان تأثیرش هست که باید استفاده کنیم، اما اونجایی که هیچ ارتباط منطقی وجود نداره بین اون پیش ساختارهای ذهنی من، تمایلات من، حتی دانسته ها و اعتقادات من با مراد مؤلف، تحمیل اینها بر متن به لحاظ معرفت شناختی معتبر نیست، مجاز نیست و نباید این کار صورت بگیره. تو این قسمت سوالی، ابهامی، چیزی هست اگه بفرمید، تا اگه نه از این بحث رد شیم. سوالی نیست؟ خیلی خوب. دو تا نکته فرعی و جزئی درباره همین بحث تعدد قرائت‌ها باقی مونده که این هم تذکر بدیم و این بحث رو تمامش کنیم. یه نکته این هست که پس این اختلاف‌هایی که ما در برداشت از متون توی فرهنگ دینی خودمون می‌بینیم، اینا به خاطر چیه؟ مثلا مفسرین مختلف برداشت‌های متفاوتی دارن از قرآن، یا فقها برداشت‌های مختلفی دارن. نظریه تعدد قرائت‌ها رو نپذیرفتیم، اما نمیپذیریم که ممکنه دو تا مفسر که هر دو کارشناس هم هستن برداشت‌های مختلف داشته باشن، دو تا فقیه دوتا حکم متفاوت رو به دین نسبت بدن. این ممکنه یا نیست؟ اینو یک بار دیگه عرض میکنیم که نظریه ما در مقابل نظریه تعدد قرائت ها این نیست که همیشه فهم ها مطلقن، همیشه فهم ها یقینین و هیچگاه ممکن نیست هیچ کسی در فهم هیچ متنی اشتباه کنه. کسی همچه حرفی نزده، همچنین ادعایی اصلا وجود نداره. هرمنوتیک فلسفی ادعای کلی داشت که همیشه فهم ها نسبی هن. فهم هیچ کسی از هیچ متنی مطابق اون معلوم نیست باشه. یقینا نمیتونیم نسبت بدیم فهم هیچ کسی رو به خود متن، بگیم حتما متن اینو میگه، ضرورتا منظور متن و مؤلف همین بوده. این ممکن نیست. ادعای صاحبان این نظریه این بود. اینو ما قبول نداریم. نه اینکه یه جاهایی امکان برداشت‌های مختلف وجود نداره. چرا داره؟ حتی ممکنه یه جاهایی برداشت‌های مختلف باشه و عملاً هم هر دوش معتبر باشه. عملاً معتبر باشه، نه به لحاظ معرفت شناختی. یعنی یه نفر که وظیفش اینه که از یک مجتهد خاصی تقلید بکنه، در عمل باید برداشت او رو ملاک قرار بده. دیگری اگه وظیفش اینه که از مجتهد دیگری تقلید کنه، او هم باید نظر اون فقیه رو ملاک عمل قرار بده. اینا ممکنه متفاوت هم باشه. نمیتونیم بگیم این دو تا برداشت هر دو درسته، ولی میتونیم بگیم در عمل برای هر کدوم معتبره. یعنی اون وظیفش اینه که طبق این نظر عمل کنه، اونم وظیفش اینه که طبق اون نظر عمل کنه. حالا چی میشه که اصلا این اختلاف فهم ها گاهی پیدا میشه؟ اگه پیدا میشه گاهی، ریشش کجاست؟ چرا دوتا مفسر وقت به دوتا نتیجه مختلف میرسن؟ یا دوتا فقیه استنباطشون از متون دینی متفاوت میشه؟ نظریات فقهیشون با هم فرق میکنه. علل مختلفی داره. دو تشکیلات توی کتابتون ذکر شده عرض میکنم. یکی از ریشه های اختلاف برمیگرده به اینکه اعتبار سند رو ما درش اختلاف نظر داشته باشیم. یعنی اون فقیهی که اون کارشناسی که میخواد از متن استفاده بکنه ممکنه درباره اعتبار سند اون متن با دیگری اختلاف نظر داشته باشه. خب مثال میزدیم درباره متون، مثلا به روایاتی که در دست ماست. روایتی از امام صادق علیه السلام به دست ما رسیده، میخواییم بر اساس اون فتوا بدیم، یه فقیه میخواد فتوا بده. اینکه این روایت رو میشه بهش عمل کرد یا نه یه بحث مهمیه. اختلاف نظر وجود داره گاهی راجع به روایات خاص. خبر واحد رو که قبلا توضیح میدادیم، آیا اصلا میشه بهش اعتماد کرد یا نه؟ بر طبقش میشه فتوا داد یا نه؟ یه اختلاف نظرهایی هست. بعضی فقها قبول دارن، بعضیا بودن سابق که نقل شده قبول نداشتن، بعضیا شرایطی قائلن برای این اعتبار خبر واحد. کسی که اون خبر رو نقل کرده قابل اعتماده یا نه، راجع به اون اختلاف نظر هست. بعضی از علمای رجال راجع به توثیق افراد اختلاف نظر دارن، این آدم آدم قابل اعتمادیه یا نه، مختلف گفته شده. بعضی ها اینو قابل اعتماد میدونن، بعضی ها نمیدونن. بر اساس اون یه روایتو میدن دست دوتا فقیه، یکی اونو ملاک فتوای خودش قرار میده، یکی نه، یکی بر او اعتبار قائله، یکی نیست. نه اینکه معنای اونو متفاوت میفهمن، هر دو یه معنی میفهمن، منتها یکی میگه به این نمیشه عمل کرد، یکی میگه میشه عمل کرد. یه دسته از اختلاف نظرها مربوط به این هست. یه بخش دیگری از اختلافها مربوط میشه به برداشت از متونی که اونا ظاهر هستن، نص نیستن. یعنی احتمال برداشت معانی مختلف ازش وجود داره. خب برداشت از ظواهر قواعدی داره. اولا راجع به خود اون قواعد ممکنه اختلاف نظرهایی باشه، قواعدی که توی علم اصول فقه ازش بحث میشه. در ثانی ممکنه که برداشتی که من از ظاهر میکنم به دلایلی با برداشت شما متفاوت باشه. مثلا من به خاطر آشنایی خاصی که با یه اصطلاحاتی دارم، توی علم خاصی بیشتر کار کردم، وقتی اون لفظ رو میشنوم یا میبینم میخونم منتقل میشم به اون اصطلاح خاص، اونجوری معنا میکنم. یه ظهور شخصی داره این کلام برای منی که آشنای با این اصطلاح هستم. مثلا حالا فرض کنید یه فیزیکدان فرض مثلا یه روایتی ببینه که توش کلمه ماده اومده، ذهنش منتقل میشه به اون ماده فیزیکی که در مقابل انرژیه. مثلا حالا کلام امام صادق معنیش اینه، ظهور شخصی که از این کلام داره به جای اون ظهور عرفی میگیره. در واقع باید ببینیم که این کلمه اون وقتی که بیان شده چه معنایی ازش قابل برداشت بوده. مردم اون زمان که امام صادق براشون این صحبتو کرده، آیا اون موقع این کلمه برای اونا یه اصطلاح خاصی بوده یا یه معنای دیگری داشته؟ خب اگه من دقت نکنم، این تفاوت‌ها رو بهش توجه نکنم که یه کلمه ممکنه یه ظهور شخصی به دلیلی برای من داشته باشه و یه ظهور عرفی برای زمانی که این کلام القا شده، و بین اینا نتونم تفکیک کنم یا توجه بهش نداشته باشم، ممکنه فهم من با فهم دیگری متفاوت باشه، اونی که این دقت رو داره و توجه کرد. معناش نیست که هر دو معتبره، ولی یکیش درسته، اما ممکنه که این بیدقتی عمدی نباشه. یعنی امکان اشتباه وجود داره. این امکان اشتباه توی استدلال‌های عقلی هم حتی وجود داره. یعنی من ممکنه ناخواسته یه جایی استدلال اشتباهی بکنم، نتیجه اشتباهی بگیرم. برداشت‌ها میشه متفاوت، اما معناش نیست که هر دوش درسته. خب قطعاً ما راجع به فقه هم همینو میگیم. یعنی نمیگیم که احکامی که فقها صادر میکنن هر چند با هم متعارض باشه، متضاد با هم باشن، هر دوش درسته. نه، حد اکثر یکیش درسته. شاید بعضی جاها هیچ کدومش هم درست نباشه، یعنی مطابق با واقع نباشه. اما عرض کردم بحث وظیفه عملی یه چیز دیگه است. قطعاً یه فقیهی که فتوا میده نماز جمعه در این زمان واجبه با اونی که فتوا میده که نماز جمعه در زمان غیبت حرامه، هر دو که درست نیست. حکم خدا بالاخره یه چیزی راجبه نماز جمعه در زمان ما، اما وقتی نمیدونیم کدوم اینا درسته، خب باید مطابق وظیفه‌ای که برامون دستورالعمل‌های کلی تعیین کردن عمل کنیم. یعنی اگه به این فقیه اعتمادمون بیشتر هست، برامون ثابت شده که او علمش بیشتره، باید از نظر او تبعیت کنیم. دیگری ممکنه یه فقیه دیگری رو به نتیجه برسه که علمش بیشتره، قابل اعتمادتره، باید به نظر او عمل بکنه. وظیفه عملی یه چیزه، ربطی به بحث‌های الان ما نداره. بحث الان ما اعتبار معرفت شناختیه. به لحاظ معرفت شناختی نمیتونیم بگیم که هر دوی اینا درسته، معتبره، در حالی که دیدگاه هرمنوتیک این است که فهم‌ها به یک اندازه معتبرن به لحاظ معرفت شناختی، یعنی هر دو به یک اندازه درستن، هیچ کدومم هیچ وقت نمیتونه مطابق با واقع مقصود مؤلف باشه. خب پس یکی از علل اختلاف هم اینه که ممکنه ظهور شخصی رو به جای ظهور عرفی قلمداد بکنیم. علل دیگری هم ممکنه داشته باشه. یکی از این دوتا در واقع از عمده ترین علل اختلاف و ریشه‌ای ترینشونه، اما منحصر در اینها قطعا نیست. نکته بعد راجع به معانی طولی یک متنه. این تذکر رو میخواییم بدیم که بحث تعدد قرائت ها به تعدد برداشت های طولی از یک متن ارتباطی نداره. به بحث ظاهر و باطن ارتباطی نداره. این دوتا نباید با هم مخلوط بشه. تعدد قرائت ها میگه شما یه متن رو که میخونید، شما ممکنه یه فهمی از این برای شما حاصل بشه، یه برداشتی کنی، به جای اون من ممکنه یه برداشت دیگری رو داشته باشم، این برداشت به جای اون برداشته، در عرض اون برداشته، و احیانا میتونه متضاد با اون باشه. و اون وقت میگفت که هر دوی اینها ولو اینکه متضادن، چون نسبت به شخص مفسر سنجیده میشن، میتونن برای او معتبر باشن. اما بحث ظاهر و باطن اینه که یک متن، خود اون متن میتونه چند تا لایه معنایی داشته باشه، همش هم مقصود مؤلف باشه. شما ممکنه یه سطحی از اون معنا رو بفهمید، دیگری چند تا از این سطوح رو بفهمه، یعنی هم ظاهرشو بفهمه هم باطنشو، هم سطحشو هم عمقشو. چند تا معنا ممکنه مراد مؤلف باشه در طول هم، یعنی هم این و همون یکی، هم کلیش هم مصداقش، هر دو مقصودش باشه. خب ظاهر عبارت ممکنه یکی از اینا باشه، شما اون ظاهر رو میفهمی، یه کس دیگه عمق مطلب رو هم میدونه، همون ظاهر رو میدونه، هم یه برداشت عمیق‌تری هم از او داره. این معانی دیگه در عرض هم نیست، با هم تعارضی نداره. این نیست که یا این مقصود بوده یا این، نخه، همین مقصود بوده هم اون، اینا میشه در طول هم. پس این برداشت هایی که احیانا مثلا از قرآن کریم میشه و البته در جای خودش باید اعتبارش ثابت شده باشه، مثل برداشتی که معصوم داره از تأویلات قرآن، میگه تأویل این آیه اینه، در حالی که ظاهر این آیه این نیست، ظاهرش یه چیزیه، تأویلش یه چیزی علاوه بر اونه. مثلا گفته میشه که فرض بفرمایید اونجایی که تطبیق میشه بر مصادیق که این آیه مقصود از این آیه فلان شخص، مثلا در قرآن کریم داریم که وابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به خدای متعال از وسیله استفاده کنید. معنی این جمله چیه؟ همینیست که گفتیم، یعنی از وسیله استفاده کنید دیگه. وسیله یعنی وسیله، یعنی یه چیزی که واسطه باشه. خب اون وقت امام صادق علیه السلام مثلا طبق روایت می‌فرماید که و نحن الوسیله فی القرآن، اون وسیله‌ای که تو قرآن گفته شده ما اهل بیتیم. خب کجای این آیه نوشته که مقصود از اون وسیله اهل بیتن؟ این معنای باطنی اون آیه است، این تطبیق بر مصداقه. ظاهر آیه چیزی بیش از این نیست که از وسیله استفاده کنی، اما اینکه این وسیله تطبیق بر چه موردی میشه، مقصود باطنیش چی هست، خب اون یه لایه معنای دیگه است. این منافاتی با اون نداره. نمیخواد امام صادق بفرماید که نه 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 مقصود وسیله نیست، مقصود ما هستیم. نه، میفرماید مقصود وسیله هست، منتها وسیله تطبیق میشه بر ما. پس معانی ظاهر و باطن در طول همان، در عرض هم نیستن که یکی یه برداشتی بتونه داشته باشه مخالف با دیگری، بعدم هر کدوم برای خودش معتبر باشه. نه، هم معنای ظاهر معتبره، هم معنای باطن، تعارضی هم نداره. یه کسی ممکنه یه سطحشو بفهمه، یکی سطح عمیق‌تریش رو. پس ظاهر به اون معنی میگیم که ابتداءً به ذهن میاد، و باطن اون معنی که با دقت و با قرائنی با دلایلی در طول اون میشه بهش پی برد. یک متن ممکنه بتونه معانی طولی داشته باشه، یعنی ظاهر و باطن داشته باشه، و مثل اینکه مثلا خود رسول اکرم صلی الله علیه درباره قرآن فرمان که ان للقرآن زهرن و بطنا و لبطنهی بطنون الا سبعت ابتون، که قرآن ظاهر و باطنی داره، باطنش دوباره باطنی داره تا 7 بطن. شاید تو بعضی از روایت این تعبیرم باشه تا 70 بطن، که هر آیهی شاید تا 70 بطن معنا داشته باشه. خب البته همه اونا رو ماها نمیفهمیم، ما فقط معمولا اگه بفهمیم همون معنای ظاهریش رو بفهمیم، هنر کردیم. اما انما یعرف القرآن من خطب به، خود پیامبر اکرم صلی الله علیه هست که کل معانی رو میفهمه و به اون کسانی که از طریق او میتونن بفهمن بفهمونه، ائمه معصومین علیهم السلام، که ممکن الان بعضی از اونها رو در بعضی از آیات برای دیگران هم بیان کرده باشن. خب اما این گفتیم ربطی نداره به بحث تعدد قرائت ها. یه لحظه اجازه بدید من اینو تمامش کنم. وجود معانی ظاهر و باطن برای یک متن به معنی بی‌نیازی از معنای ظاهر نیست، به معنی عدم اعتبار اون معنای ظاهر هم نیست. اینا دو سطح مختلفن، اصلا در عرض هم نیستن. هم معنای ظاهر درسته و مراده، هم معنای باطن، نه که یکی از این دوتا مراده و مثلا یکیش معتبره یا هر دو در عرض هم معتبرن. وجود معانی ظاهر و باطن برای یک متن مستلزم امکان فهمها و برداشتهای گوناگون و متضاد هم عرض نیست. پس این ربطی به نظریه تعدد قرائت ها نداره. یه نکته لفظی هم فقط اینجا گوش زد کنم. ظاهر اینجا در مقابل چیه؟ در مقابل باطن. یه اصطلاح دیگه هم قبلا داشتیم راجع به ظاهر، ظاهر در مقابل نص. شاید اونجا هم این تذکر رو دادم که ظاهر دوتا اصطلاح داره، حالا شاید اصطلاح دیگری هم داشته باشه، اونی که تو بحثای ما کاربرد داره. یه وقت ظاهر رو در مقابل نص به کار میبریم، یعنی لفظی که، یعنی اون معنایی که در واقع خلافش هم ممکنه از اون لفظ برداشت بشه، اون میشه معنای ظاهر در مقابل نص. یا وقتم ظاهر در مقابل باطن یعنی سطحی از معنا که به راحتی فهمیده میشه، در وهله اول فهمیده میشه، در مقابل باطن که سطوح عمیق‌تری است که احتیاج به دقت‌های بیشتر یا اطلاعات بیشتر داره برای فهم.
ببخشید استاد، مگه تو قرآن نیومده هدن للناس؟ خب این هدن للناس که اومده الان همه افرادی که نمیتونن همون ظاهر قرآن هم به سادگی بفهم.
اولا هدایت برای مردم ممکنه با همون معنای ظاهری هم اتفاق بیفته، یعنی هدایت للناس لازم نیست که به وسیله معانی باطنی باشه، همون معنای ظاهری که مردم میفهمن وسیله هدایت هست. ثانیاً هدایت للناس لازم نیست بی واسطه باشه، برای اینکه قرآن نازل شده بر پیامبر لتبین للناس ما نزل الیهم، یعنی اونی که قرآنی که نازل شده باید پیامبر تبیین کنه. و بخشی از هدایت قرآنی موقوف بر تبیین هایی است که پیامبر اکرم ائمه اطهار از قرآن میکنند. لذا اگه اون واسطه ها رو ما از دست بدیم، ممکنه بخش مهمی از هدایت ها رو لااقل توی مسائل جزئی و مصادیق از دست بدیم. بله، یه هدایت های کلی به وسیله همون ظاهر اتفاق میفته و یکی از اون هدایت‌های کلی که از طریق ظاهر قرآن هم ما میتونیم بهش برسیم اینه که باید به پیامبر اکرم مراجعه کنیم در تبیین قرآن. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب توی این قسمت سوالی اشکالی بفرمایید.
آقا یعنی امکان نداره که ظاهر و باطنی متنی با هم تضاد داشته باشن؟
نخه، چون ظاهر و باطن در عرض هم نیست که بخواد یکی دیگری رو نفی بکنه. معنای باطنی معنای ظاهری رو مفروض میگیره، یعنی میگه ظاهر همونه، این هم علاوه بر اونه، یعنی هم اون مراده و هم این. اگه تعارض داشته باشن امکان نداره که همون مراد باشه و هم این.
الان یاد الله فقاعدیهم،
اون ظاهر در مقابل نص بود، یعنی گفتیم که ظاهرش همین دست ظاهریه، اما نص در این نیست. امکان این که اونجا ید به معنای قدرت و تسلط باشه هم هست. این معنای ظاهری مراد نیست اصلا، بلکه اون معنای غیر ظاهر که با قرینه فهمیده میشه که به معنای قدرت و سلطه هست مراده. اینجا ظاهر در مقابل چیه؟ باطنه. معنای ظاهری مراده، معنای باطنی هم مراده. عرض کنیم دوتا اصطلاح با هم قاطی نشه. یعنی به این معنا اگه میخواید بگید اون آیه ید الله فوق ایدیهم ظاهرش چیه؟ ظاهرش همون تسلط الهیه. تسلط خداوند فوق تسلط دیگرانه. غلبه و قهر الهی فوق غلبه دیگرانه. قدرت خدا بیش از قدرت دیگرانه. این تازه میشه معنی ظاهرش. آیا باطنی هم داره؟ ممکنه باطنهایی داشته باشه که ما ازش باخبر نیستیم. اما یه ظهور اولیهی داره در مقابل نص، یعنی صریح در این نیست که این دست دسته مثل دست ماست. اما ظاهر کلمه ید در مقابل نص اینه که دست مثل دست ماست. این ظهور اولیه به وسیله آیات دیگه، به وسیله ادله عقلی از بین میره که میفرماید لیس کمثله شیء، یا دلیلی که نفی میکنه جسمانیت خدا رو. پس اون ظاهر مراد نیست. احتمال معانی مختلف وجود داره، یه معناش ظاهره، یه معناش غیر ظاهر که با قرینه فهمیده میشه. دیگه
میشه ظاهر باطن این مع الاسر یسر رو بگی؟
ظاهرش همینه که تو ترجمه میارن، یعنی همراه هر دشواری آسانی هست، همراه دشواری آسانی هست. حرم ما اضافه نباید بکنیم. همراه دشواری آسانی است. جنس دشواریه، هر دشواریه، غالبا میخواد بگه اینا شو دیگه توش نیست. به درستی که حتما همراه دشواری آسان نیست. این ظاهرش. باطنش چیه نمیدونم. باطن قرآن رو عرض که ما ظاهرش رو بفهمیم خیلی هنر کرد. باطن رو معمولا ماها نمیفهمیم، یعنی باید پیامبر اکرم ائمه اطهار هر جا فرمودن ما یاد میگیریم، هر جا نفرمودن ما نمیتونیم بفهمیم. حاله؟ باید باید از اونی که بلده بپرس، نه از منی که بلد نیستم، از اونی که بلده باید پرس. همون یعنی پیامبر و ائمه. چرا؟ اونایی که فرمودن دیگه، اونایی که تو روایات هست، راه دیگه ای نداری.
استاد پس لزومن نص با ظاهر که در تضاد نیست؟
نص معناش با ظاهر در تضاده، یعنی دو نوع لفظه. اگر لفظ در یک معنای صریح باشه بهش میگیم نص، اگر صریح نباشه میگیم ظاهر. بالاخره هر لفظی در یک معنای یا صریح هست یا نیست دیگه، به این معنا تضاد داره. یعنی امکان نداره یک لفظی هم نص باشه هم ظاهر نسبت به یک معنای خاص. قسیم همه
مثلا تامین ید الله فوق ایدیهم دو تا نص و ظاهر با هم در تضاد بودن دیگه.
نه دیگه، اونجا میگیم نص نیست. نه یعنی در لفظ ید اونجا در دست جسمانی نص نیست، در قدرت هم نص نیست، در هیچ کدومش نص نیست. در یکی ظاهره، ظهور اولیه داره، یعنی همه قرائن دیگر رو بذاری کنار، وقتی میگن دست آدم این فورا میاد تو ذهنش، دست جسمانی مثل دست ما. بله، پس ظهور و نص دو قسم از لفظ هستن. لفظی که صراحت در یه معنایی داشته باشه میگیم نص در اون معناست، صراحت نداشته باشه قابل برداشت دیگه هم باشه میگیم ظاهره در اون.
پس اینجا نص معتبر نیست.
در نص معتبر نیست
در اینجا.
چرا؟
یدی که دست ظاهری ازش
نص نیست که این ظاهره. ظاهره دیگه.
پس نص رو گذاشتیم کنار.
چرا نص اصلا نبود، وجود نداشت نص. نص وجود نداشت، اینجا ظاهر وجود داشت. بله، یه ظاهر رو به خاطر یه قرینه ممکنه بذاریم کنار، اعتبار نداشته باشه، ولی نص رو نمیتونیم بذاریم کنار. نص یعنی لفظی که صراحت داره یه معنایی، امکان نداره معنای دیگه ای مراد باشه. دیگه سوالی نیست. خیلی، بحث بعدیمون درباره پلورالیسم دینیست، تکثرگرایی دینی. کسر خب بذاریم برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله.